سلام علیکم، حاضر چیتا جان سوزن چی؟
متشکرم، بفرمایید.
خوبم الحمدلله. سلام علیکم، سال عاص خواهیم کنم. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
بر شما خوبین؟
سلامت باشید، شما بهترید الحمدلله.
متشکرم، سلامت باشید.
روزواری سلامت باشید انشاءالله. جان سوزن چی؟ در آستانه که روز همدان قرار داریم، با صفحه رو داریم در روزنامه سپهر غرب گفتگو میکنیم با فعالین و در واقع کارشناسان حوزه در محیط زیست. میخوام در واقع در گفتگو با شما با توجه به تخصصتون و دغدغه‌ای که در ارتباط با زیست‌بوم الوند دارید، در این ارتباط در خصوص داشته هامون به لحاظ در واقع فضای زیست‌بومی در این منطقه گفتگوی داشته باشیم و بعد در نهایت با توجه به روز همدان قرار گرفتن در آستانه روز همدان بخشی از مطالبات و نیازهای این منطقه رو به لحاظ زیست‌بومی هم مورد اشاره قرار بدیم. اگر امکان داشته باشه چند دقیقه وقتتون رو بگیرم.
در خدمت شما هستم حضور.
سلامت باشید انشالله. جناب سوزنچی، همونطور که میدونید الوند نماد در واقع طبیعی و ملی همدان هست. با توجه به این ظرفیت در حال حاضر به لحاظ زیست بومی داشته های این منطقه رو چی ارزیابی میکنید؟ هم به لحاظ پوشش گیاهی، هم به لحاظ داشته های جانوری و هم به لحاظ طبیعت بکر و دوست داشتنی این منطقه. هستم خدمتتون.
نگیم الوند نماد طبیعی ملی ملی مونه، بگیم نماد بین‌المللی مونه.
باشه.
چون که تاریخ الوند منعتست فقط ایران حال حاضر نیست، مربوط به ایران باستانه. ایران باستانی که در اصل سه تا کشور تو دنیا بودن، یکی چین بود، یکی ایران بود و یکی روم. این سه تا کشور حاکمان اصلی سرزمین های کره زمین بودن. در نمادی که در زمان ایران حاکمه، یعنی یکی از اون سه حاکم دنیا بود، الوند پایتخت این سرزمین بود. یعنی ارزش تاریخی الوند در این محدوده. تعداد آثار تاریخی که در داخل الوند وجود داره در گزاره های تاریخی مختلفی، یعنی از حدود 3000 سال پیش تا به امروز ما گزینه های تاریخی در بدن این الوند داریم. حالا از بحث راه شاهی، از بحث کتیبه گنجنامه، از بحث سنگ نگاره هایی که در بالای قله ها وجود داره، بحث تواریخ مختلف و افسانه هایی که به الوند متصل از حالا اینکه زادگاه کوروش در اینجا بزرگ شده و داستان های مختلف. این یه قسمت تاریخیه که همش مستنده و هیچ کدومش ذهنی ایجاد نشده و واقعیت موجوده و رسیده به دست ما و توی این حالا 3000 سال هزاران اتفاق تاریخی دیگه هم با الوند رقم خورده، از جنگ مسلمان ها با ساسانیان، اونجا ما تاریخ مشخص داریم، جنگ نهاوند پشت همین الوند اتفاق میفته، در زمان صفویان ما این تاریخ مشخص داریم، در جنگ نادر ما اینجا جنگ مشخص داریم، در دوره سلوکیان ما اینجا تاریخ مشخص داریم. یعنی وقتی الوند رو میذارید روی صفحه تاریخ امکان نداره روز به روز 3000 سالش تاریخ نداشته باشه. من نمیگم سال به سال، نمیگم هزار سال هزار سال، میگم روز به روز 3000 سال اینجا تاریخ وجود داره. اینا همه من چون میدونید که من لیسانسم محیط زیسته، ارشدم اکوتوریسته، یعنی گردشگری طبیعت خوندم. یعنی این کاملا این قسمت تاریخ مستند واقعی الوند. بعد ما وقتی میگیم الوند نه فقط این کوهی که قله داره، ما وقتی میگیم الوند یعنی رشته کوه الوند با جریان آبی زیستی که با خودش داره، یعنی تا دشت قهاوند و تا دشت اسدآباد و تا دشت به قول ملایر، اینا همشون در دایره الوند قرار گرفته. این گذار تاریخی به طبیعی وقتی اتفاق میفته در داخل الوند، در هم شعرا گفتن هم آدرسای تاریخی به این کوه میگن کوه هزار چشمه. میشه در تاریخ گفتن هر وقت از الوند عبور کردی با خودت آب نبر، نه از قبلش نه از بعدش. چرا؟ چون که الوند در هر فاصله‌ای کمتر از 1000 تا 2000 متر در مسیرهای مختلفی که وارد الوند میشید، کمتر از 1000 تا 2000 متر شما به چشمه آب برخورد میکنی، چشمه آبی که هنوزم که هنوزه توی این 3000 سال خشکی برش اتفاق نیفتاده. همین آبی که تا 2 سال پیش همدان به بحران آب برخورد کرد.
بله.
چشمهای الوند ضعیف شدن ولی هیچ کدومشون خاموش نشدن.
بله.
این یعنی نگاه کن این میشه ارزش زیستی این کوه مشهور و تاثیرگذار. از نظر بحث طبیعیش، خب وقتی شما یه جریان آب داری، آب وقتی داشته باشه آبادانی داری، آبادانی زیستی داری. یعنی ما تنوع گیاهان دارویی در اصلا چرا با علی سینا 12 سال در همدان میمونه؟ با علی سینا کسی بود که همیشه در حال فرار کردن بود. یعنی تو تاریخ زندگی با علی سینا 12 سال در یک جا موندن نداریم، 10 سال نداریم، 8 سال نه، همه 4 و 3 و 2 سال همیشه در حال فرار بوده. انقدر این الوند تنوع گیاهان دارویی داشته که با علی سینا مشهوره که با علی سینا حدود 2000 گیاه دارویی به اسم با علی سینا در تاریخ گیاهان دارویی ثبت شده.
بله.
چند تاش در الوند بوده من نمیدونم، ولی میدونم که الوند رکورددار تنوع گیاهان دارویی با بالاترین درجه اسانس خودشه. یه مثال خیلی کوچیکش همون نعنای کوهی الوند که همه دنیا بهش میگن
بله.
همه دنیا به نعنا چی میگن؟ به نعنا خوشکشون یه اصطلاحی داره رو میگن
خاطرم
حالا الان یادم اومد بهتون میگم. اصلا اسمش توی مثلا یه دونه همدان داره، یکی شیراز داره، یکم تهران داره، کل داره. خب منطقه ما.
بله.
خب این بحث گیاه داروییش، بحث تنوع جانوریش هم همدان به دلیل اینکه محل گدار طبیعت بوده.
بله.
نگاه کنید ما دو سه تا نقطه داریم تو جریان زیستی جانوری. یه جریان اقامتی داریم، یعنی میشه محل اقامت و لانه گذاری حیوان. یه محل گدار داریم که اینا مثل حالا ایلیاتی ها از یک فصل تابستون و زمستونش رو از اونجا به هم دیگه از این گدار به اون گدار حرکت میکنن، یعنی یه مهاجرتی انجام میدن. الوند مسیر مهاجرت چندین نوع پستان داره، یعنی از خرس بگیرید، از گرد بگیرید، از ردبندی بوزهای کوهی، نمیدونم آهوان، همه اینها در جریان طبیعی الوند وجود و همشون هم در تاریخ دونه دونه اومده این داستان ها و روایت هاش. همین الان هم باز میشنویم که در فلانجا نمیدونم گربه شنیدیم، در فلانجا الوند نمیدونم فلان حیوان رو دیدیم. از نظر پرندگان هم که دیگه بالاترین در جریان زیستی خود، چون توی دو تا زاویه شمالی و جنوبی قرار گرفته، از دو طرفش تنوع پرندگانش بالاست. مثلا ما یک پرنده داریم، اینو میخوام اگه بشه تیت بزنید، به اسم پری شاه رخ.
بله.
نگاه کنید اسم پرنده رو، اسمش گوش بدید، پری شاه رخ.
بله.
ببین چقدر این پرنده باید زیبا باشه که تو تاریخ چنین اسمی رو به خودش، یعنی هم پری داشته باشه، هم شاه داشته باشه، هم رخ داشته باشه.
بله.
یعنی چون شنیده بودید اسم این پرنده رو،
متاسفانه بله.
این پرنده زیستگاهش همدان، خیلی در جای مختلف ایران وجود داره ولی در همدان در باغات عباس‌آباد در تعداد بسیار زیاد وجود داره و چون در قسمت بالایی درخت‌ها زندگی میکنه، در قسمت نوک انتهای درخت‌ها بیشتر دیده میشه، قابل رؤیت به صورت چشم نیست، ولی یه رنگ حالت یه شکل کبوتر در نظر بگیرید که رنگ‌های زرد رنگ داشته باشه. تو اینترنت سرچش بکنید عکسش میاد بالا، عکسایی که بچه‌ها همدان هم گرفتن زیاده.
بله.
ولی این مخفول مونده و از نظر خزندگان ما انواع اقسام مارها و دوزیستان، ما انواع اقسام دوزیستان مارمولک ها رو اینجا داریم و تنوعی که ما در داخل الوند داریم به خاطر این جریان زیستی که داره، یعنی هم کوهستانیه، هم مرطوبه، هم چیزه، هم حالت جنگلی خودش هم در دامنه جنوبی خودش داره. اینها همشون با هم دیگه دست به دست هم میده که یک جریان زیستی تاریخی کاملی رو برای خودش تشکیل بده. سند تاریخی براتون بیارم، شهر همدان توی 3000 سال تاریخ خودش از ابتدای تشکیلش که زمان ماتها هست که شهر میشه، همدان اولین شهریه که شخصیت شهری در منطقه ایران باستان به خودش میگیره. خب و از همه مهمتر اینه که از زمانی که اینجا به عنوان یک شهر و بعد شده پایگاه پایتخت ایران انتخاب شده، تو این 2000 سال 7 لایه تاریخی بهش برخورد میکنه ولی این شهر جابجا نمیشه. شما تهران رو در نظر بگیرید، تهران تاریخی براش وجود نداره، شهر ری قدیمیه، شهر ری هم تاریخش نهایتا به 1800 سال برسه، باز جابجا شده. یعنی از نقطه به نقطه دیگه این محل شهر رو هی جابجا کردن. ولی همدان جز معدود شهرهایی در منطقه خاورمیانه است که این 3000 سال شهر روی شهر بنا شده، یعنی یه آزی اتفاق تاریخی افتاده، از شهر مردم خارج شدن، از اون وقت تو همون نقطه، یعنی اینا نرفتن یه جای دیگه خودشونو مستقر بکنن و اینجوری رقم بزنن. شما این مقوله نشون میده که جریان زیستی که در دل این علمان وجود داره ارزش اینو داشته که آدم از دور برگردن تو همین نقطه بزنن. نقطه دیگه که توی خود شهر همدان وجود داره رشته قنات هایی که در داخل این شهر به تواریخ مختلف و به تعداد بسیار بالایی، همین الان طبق آماری که وجود داره حدود بالای 110 رشته قنات در همین الان شهر همدان وجود داره که حالا یه سرشون آسیب دیدن و این رشته قنات ها باعث شدن جریان زیستی شهر از بین نره، یعنی هم مردمان بودن هم جانوران بودن و هم گیاهان بودن و همه با هم دیگه یک جریان زیستی استاندارد برای خودشون تشکیل داده بودن. حالا این که مثلا نمیدونم ما میوه هایی که توی این شهر توی این دامن الوند داره مثل گردوی مخصوص خودشه، بادام مخصوص خودشه، گیلاس همدانی که دیگه دیدید دیگه اصلا ما این گیلاس همدانی جای دیگه ای آدرسش نداریم، سیب کهنز همدانی که اصلا اصطلاحش مثل کهنز همدانی نشسته، اینا همشون نشون دهنده اثر جریان زیستی که در اینجا وجود داره. ما وقتی میخوایم بیایم یک جایی رو، مثلا ما تو بحث گزارشات ارزیابی زیست محیطی وقتی میخوایم بیایم یک جایی رو امتیاز بدیم، همه جوانبش رو در نظر میگیریم، هم تاریخی هم طبیعی هم جریانی. توی همدان اگه بخوایم به شما عدد بدم توی همدان جریان زیستی همدان چقدر میتونسته باشه، عدد 100، یعنی ما این عدد 100 رو تو نقطه به نقطه دنیا باید بگردیم پیدا بکنیم که این نقطه 100، یعنی پیدا کردن این نقاط 100 ممکنه به 100 تا دونه نرسه. همدان عددش 100 واقعیه، خب ولی به دلیل عدم فهمه، من اینو نمیگم که مدیران نالایه، من میگم عدم فهم این مردمان از داشته هاشون، یعنی اگه اینجا مدیر نالایقی داره کار میکنه به خاطر اینکه مردمش درک از موقعیتشون ندارن، مگر اگه مردم میدونستن چه طلای نابی رو دارن روی زندگی میکنن اجازه نمیدادن یه مدیر اینجوری هر دلش بخواد اینجا عمل بکنه. و این باعث شده، عدم شناخت ما باعث شده که انواع اقسام بلاهایی سرش بیاد که در سال گذشته همدانی که تا به تاریخ خودش مشکل کم آبی رو نداشته با بحران آب برخورد بکنه. ببینید خیلی جالبه، همدان در یک دوره تاریخی 6 ماه محاصره میشه.
بله
6 ماه تمام ورودی‌های شهر رو می‌بندن، همه مسیرهای ریستی شهر رو می‌بندن، ولی چون نمیتونن آب رو بهشون ببندن چون پر از رشته قنات و چاه و چشمه بوده داخل شهر، 6 ماه این شهر دووم میاره.
بله.
بعد ببینید یعنی شما تو محاصره باشی همه ورودی آب تو ببندن با مشکل کم آب برخورد نکنی، بعد ما با به خاطر مدیران و به خصوص نماینده های مجلس، حالا مدیران هم یه طرف، نماینده های مجلس نالایقی که گردن این شهر افتادن، این بلا سر ما اومده که الان تو این وضعیت قرار گرفتیم.
بله دست شما درد نکنه استاد، خیلی عالی بود جناب سوزنچی. در واقع من علاقه من شدم برم ببینم این پرنده چه شکلیه و در واقع تیترش بکنیم به قول شما. من بارها و بارها با کارشناسان و محیط زیست استان صحبت کردم، صحبتی از این پرنده نکردن متاسفانه.
آخه نگاه کنید یه مسئله تو واقعیه، حالا ببین چی میشه که یه سوزنچی میتونه اینا رو اینجوری بگه. من یه جلسه من رو دعوت کردن تهران، گفتن آقا تو چجوری دغدغه